از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی. شنونده های بشبه های برنامه از هر گل برگی، سلام های آگنده از محبت ما را بپذیرین.
با درود بی پایان پنجره برنامه از هر گل برگی را با لبخند معصومانه بروی خورشید نورافزای شما شنونده های بشبه ها می گشاییم. تا باشه نامه ها و مطالب شما ما را گرمای بیشتری بخشد.
امیدواریم لحظه هایی را که با برنامه تان هستین از خوشی و شادی لبریز شوین.
آقای شاید بیاییم که فراوردهای برنامه این نوبت از هر گل برگی را برای دوستای شنونده خود معرفی کنیم.
بسیار خوب، برنامه این نوبت از هر گل برگی را با این مطالب رنگین ساخته ایم.
گهواره خالی، داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش.
نان روزانه،
موسیقی. گل‌آقا کارمند 68 ساله، عصر که از کار برمی‌گردد، پیش از تبدیل لباس‌هایش چای جوش حلبی کوچک را بر سر اشتوب می گذارد و منتظر می ماند تا آب جوش بیاید و برایش چای دم کند. آن وقت در کنج بالایی اتاق رو به ارسی می نشیند و پتوی را بر زانوهای پردردش می کشد و نامه پاسخ طلب از فرزندش را که از آمریکا آمده بود تاو بالا می کند. آنها از پدرشان خواسته بودند که هر چی زودتر کابل را ترک بگوید و به آنها بپیوندد. بیرون از اتاق چمن رنگ پریده در پنجه پاییز زودرس جان می کند. باغچه سبز و خرم چند سبا پیش دیگر عرصه پرواز زنبورهای سبز رنگ کوچکی بود که به خاطر تخمگذاری سنگین بار و تنبل به نظر می آمدند و بر آخرین گلهای خزانی می چسبیدند و گلبرگها را می لیسیدند. از باغچه هیچ صدایی بر نمی خواست. حتی گنجشکا هم بغض کرده و غمگین معلوم می شدند و خوچخوچ و سر و صدا در گلویشان خشکیده بود. یک جفت موسیچه خوشخط و خال که از دیرگاه بر بلندترین شاخ نسترن آشیان کرده بودند از هوهو و قوقو افتاده بودند و کبوترهای رنگارنگ امسایه که گاه و بیگاه بر صحن سرا ظاهر می شدند از چند ناپدید بودند و پیدا نبود که آنها را گربه خورده یا اینکه توسط صاحبشان گم و غیب شدند. از کودتای ثور فقط 5 سال و چند ماه و از فوت همسر گل‌آقا 3 ماه می گذشت. گل‌آقا مواظب جز جز چای جوش بود تا که سر نرود. برای او جز همین چای بر کوچک حلبی هم صحبت نمانده بود. پارسال این کار را مادر اولادا انجام می داد، همسر مهربانش بی بی جان. هر روز بلا تأخیر پیش از این که شوهرش به اصطلاح کمرش را باز کند، یک چاینک شلغمی قاشقاری را پر از چای سبز اعلای چینایی می کرد و در پتنوس نکلی و خوش ساخت می گذاشت و آن نوش داروی داغ، معطر و ایلدار چنان رگ و پای گلاغا را باز می کرد که بزودی خود را خمار می یافت و جا به جا سر توشکش می لمید و به خواب خوش فرو می رفت. هنگام صرف نان شب باز همسرش بر بالینش می آمد و با ملایمت و احتیاط زیاد آنقدر که پدر اولادایش اذیت نشود صدا می زد: گل آقا جان، وقت نان است، گشنه نشدی؟ گل آقا از خواب بر می خواست و خداگویان بر صدر دسترخوان سفید و درازی می نشست که دورا دورش با مهمانها، دخترها، پسرها و نواسه هایش پر می بود و صحبت های گرم آنها لذت غذا را چند برابر می کرد. در آن وقتها جویبار از صداهای گوشنواز از هر کنج و کنار آن عمارت بزرگ به گوش می رسید. سالمندان زیر سایه درخت یا چیله های تاک می غنودند. جوانهای خانواده در چمن سبز مخملین والیبال می کردند. کودکان گاز می خوردند. دخترهای جوان و دم بخت گاه ریسمان بازی می کردند و گاه از آسمان و ریسمان حرف می زدند. قرقر چای جوش کوچک حلبی گل آقا را به خود برمی گرداند. چای جوش را دم می کند و بی میل و بی کیف یکی دو پیاله برایش می ریزد. شام فرا می رسد. مدتی بود که برق هم نمی آمد و شهر در تاریکی مطلق غرق می بود. گل آقا خونین دل و گیج عبادت را به پایان می برد. هنگام دعای آخر عوض طلب مغفرت و سلامتی ایمان می گفت: خدایا، تنهایی به تو می زیبد. شکر که تو را دارم و بیخی بی کس و تنها نیستم. اما آرام نمی گرفت و خطاب به مسافرانش می زارید: از ما دور استین، از بلای زمین و آسمان دور باشین. چند سال پیش وقت که نخستین نواسه ایشان حامد به دنیا آمد، برای وو و بی بی جهان رنگ دیگر گرفت. بی بی در بیان محبتش به او می گفت: اولاد بادام است و نواسه مغز بادام. گل آقا گازک قیمتی برای نواسه اش می خرد و آن را در اتاق نشیمنشان می گذارد تا از طرف روز پهلوی خودشان باشد و دقیقه تنها نماند. بعد این گونه گل آقا چوشک دادن، گهواره جنباندن و حتی پنهانی آللو خواندن را یاد می گیرد و پیرانه سرپرستاری می کند. یک و نیم سال بعدتر خواهر عامد ثریا به دنیا می آید و در مردمک های دیده گل آقا و بی بی جان جا می گیرد. همین که براه رفتن شروع می کند، بنا به طبیعت معصوم و مظلوم دخترانه، برعکس عامد که سخت شوخ و شیطان بود، نرم خو و بی آزار بار می آید و مانند چوچه گربه خرخر کنان سرش را به پر و پاچه پدر کلان و مادر کلان می مالد. ثریا گاه و بیگاه از کلک گل آقا و بی بی جانش می گرفت و آنها را نرمک نرمک به طواف چوکی ها، درخت ها، و حتی گودی هایش می برد و وانمود می کرد که این اوست که به موسفید ها طریق راه رفتن را می آموزد. ثریا دست آنها را نیز سبک می کرد، گاه پیاله های خالی چایشان را به چای خانه می برد، بار با لکنت زبان برای آنها آواز می خواند و گاه هم پروانسان میده میده می رقصید. هنگام خفتن وقتی که خواب بر او غلبه می کرد، بدون صلا در آغوش گرمی یکی فرو می رفت و گربوار نفس می کشید. بلوای جاری مملکت را از بیخ می لرزاند و چوچو پوچو گلاغا نیز از آن زلزله مدهش برکنار نمی مانند. اوباش های کوچه هم تحت تأثیر و ترغیب حکومت بر دو شست پا می شوند تا در فرصت مناسب بر جان و مال مردم با آبرو بتازند. جوانهای خانواده ام از دختر و پسر با اصرار ابرام پدرشان را زیر فشار می گیرند که به تقلید از همسایهشان که در کالیفرنیا رستوران باز کرده بود ملک و مالش را بفروشد و راهی امریکا شود. ولی گل آقا می گفت که از او شراب فروشی پورا نیست و در آخر عمر نمی خواهد که شیشه تقوایش درز بردارد و به کارهای دونشانش دست بیازد. بنابران فرزندانش که میبینند پدرشان هر دو پا را در یک کفش کرده و هرگز کابل را ترک نخواهد کرد، خود در تدارک عزیمت از کشور میبرایند و دل از خانه و لانه میکنند. شب کلانترین پسرشان کبیر آرام آرام به پدر و مادرش حالی می کند که دیگر تحمل زندگی در این شهر را ندارد و می ترسد که روز دیر شود و او نتواند جان همسر و کودکانش را نجات دهد. گل آقا در می ماند که چی بگوید، زبانش می خشکد و عقلش از کار می ماند. بالاخره با گلوی پار و گرفتن می گوید، هرچی خیرتان باشه، خدا پشت و پناهتان. اما چشمهای مادرش سیاهی می روند و جا و جا بیوش می شود. فوراً به شفاخانه در بخش بیمارهای قلبی بسترش می کنند. جنگ نه تنها خانواده ها را تجزیه می کند بلکه ظریف‌ترین پیوندهای عاطفی را پاره می کند و هر آدم را در لاک و محافظه کوچک می راند که جز جان و بقای خودش به دیگر نیندیشد. به این ترتیب آن مثل‌های معروف مصداق تمام و کمال می یابند. آب تا گلو بچه زیر پای و یا واگور تناگور. گل آقا همسرش را به شکیبایی فرا می خواند و عتاب آمیز می گوید، ناشکری گناه دارد، توکل به خدا کو. و بی بی می گوید، دگر دلم از خودم نیست، دنبی سر چراغ هستم و در ساعت تنهایی گهواره خالی را آرام آرام می جنباند و زیر لب زمزمه می کند، آللوی ابریشم بند و بارت ممیشم، برای سر بازار خریدارت ممیشم. دیگر بی بی تقریبا از گپ می ماند و در خود می پژمرد، گفتی منجمد شده است. باز دنیا می چرخد و پاییز و بهار می آید. جوان رعنا و درس خوانده به خواستگاری عادله دختر دم بخت خانواده می آید. او را به شرط بدامادی قبول می کنند که خانه داماد شود و عادله را از آنها دور نکند. بعد از 9 ماه 9 روز 9 ساعت دقیقه و 9 ثانیه خدا به عادله و شوهرش دختر ارزانی می کند که نامش را یلدا می گذارند. خانه رنگ و رونق می گیرد و غرق در ساز و سرود می شود. سالی دیگر بهشته می آید و بدنبالش محافل شب شش، ناممانی، سرشویان، کلگوریزی و سالگره. جنگ اوج تازه می یابد و خواب و خوراک را بر مردم حرام می کند. راکت بر خانه همسایه اصابت می کند و جمعی را به خاک و خون می غلطاند. راکت های کور و گلوله های بینا و نابینا تمام سرها را در گود شانه ها دفن می کند. شهر بلاخیز بی بلاگردان و بی حفاظ می ماند و عادله و شوهرش را ناگزیر می سازد که از موسفیدها دعای خیر بگیرند و رهسپار دیار غربت شوند. سپس خانه تقریبا خالی می شود. بیبی می ماند، گلاغا و نادر جوانترین پسرشان. گهواره خالی نادر را زنهار می دهد. حیف است که در این روزهای دشوار عروس دیگری به خانه نیاید و او همان ناهید خودت نباشد. تو که سالها ناهید را ستاروار در محراق و محراب آرمانهایت می جستی، اکنون دم غنیمت دان و او را به خانه بیاور تا باز گهواره بجنبد. دیگر بار دنگ و دول و رقص و قرص در خانه تنین می اندازد و چند ماه بعد زید می آید. کودک شیرینه که بینیگک چون سنجد و گوشک های چون شیر پیره داشت. از همان بد و امر از چشم های محرمانند و شیطنت بارش زیرکی غیر عادی می تراوید. 4 ماه زودتر از دیگر کودکان برا رفتن و 6 ماه زودتر به حرف زدن شروع می کند. بی پرسان آن گهواره خالی را از خود می کند و بی بی و بابا را مجبور می کند که گازش بدهند. آنگاه خودش برای خودش آللو را می خواند و سالمندها را می خنداند. دیگر مرگ بی هنگام از شاهرگ گردن مردم نیز نزدیکتر می آید و بی بی و گلاغا در می مانند که از ناهید و نادر و زید چگونه محافظت کنند. سرانجام دندان بر جگر می گیرند و از عروس و پسرشان تمنا می کنند که تا دیر نشده به جای امن بروند. ناگزیر آنها هم می کوچند و باز گهواره خالی می ماند. در یک روز ابری پاییزی که باران دانه دانه می بارید، بی بی عادتاً بعد از پیشین کنار گهواره می خوابد و دیگر هرگز بیدار نمی شود. اولادها از آن دور به پدرشان می نویسند که کابل را ترک بگوید و به آنها بپیوندد. گلاغا آن نامه پاسخ طلب را که از آمریکا آمده بود تاو بالا می کند و در جواب می نویسد: عزیزانم، خدا پشت و پناهتان باد. با کابل نفس می کشم. این شهر گهواره و گور من است. من همینجا می مانم و همینجا می میرم.
Bulkar tar de sastero baroi. برای تو، برای من.
بسیار خوبی بود. امیدوار هستم که دوستای شنونده ما هم از شنیدن این سرود برکت گرفته باشن.
بله آقای شاهد، دوستای ما از این سرود خوششان آمده و لذت بردن. من هم خوشم آمد.
بله، خب دوستای نهایت مهربان، شما برنامه از هر گل برگره میشنوین. اگر شما میخواین که امروی ما به تماس شوین و مطالبتان بر ما بفرستین، شما میتونین که هم از طریق تلفن و هم از طریق ایمیل امروی ما به تماس شوین.
بله، توجه کنین به ایمیل آدرس ما roshan@afghanradio.org
و نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31. خب دوستای مهربان، از چند برنامه به این طرف ما درباره لقبای عیسی مسیح گپ میزنیم. عیسی لقبای بسیار داره. در برنامه این نوبت می خواهیم درباره یکی از لقب‌های دیگه عیسی مسیح که پسر انسان است گپ بزنیم.
بله، در کتاب مقدس در انجیل متی در فصل 24 در آیات 29 و 30 می خوانیم که به محض آن که مصیبت آن روزها به پایان برسد، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان ظاهر می شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید.
بله، در انجیل شریف 88 بار از عیسی مسیح با عنوان پسر انسان نام برده شده. جالب است که از نقطه نظر کتاب مقدس انسان معمولی از نسل مرد می باشد، اما عیسی برخلاف تمام انسان ها از نسل زن می باشد. در اولین پیشگویی کتاب مقدس که در کتاب پیدایش فصل سوم آیه 15 یافت می شه، می بینیم که خدا قول داد با وسیله نسل زن سر آن مار قدیمی یعنی شیطان کوبیده می شه. ای اولین پیشگویی کتاب مقدس درباره آمدن عیسی و پیروزی او بر شیطان بود. اصطلاح پسر انسان معمولاً بر نقش عیسی به عنوان مسیح تاکید داره. هرگاهی که عیسی از اصطلاح پسر انسان بر خود استفاده میکرد، هدفش تاکید بر انسان بودنش است.
بله، نکته ویژه و خاص در مورد عیسی ای است که او خدای بود که انسان شد، مثل ما زخمی شد و آسیب دید. احساساً او مثل ما بود، مثل ما به نان نیاز داشت، او با مشکلات و پرابلمای ما آشنا بود، او مثل ما انسان ها دارای روح و جان و بدن بود. عیسی مثل ما اشک ریخت و گریه کرد. او تنها بر روی تخت خود در جلال نماند، بلکه خود فروتن کرد و انسان شد. یوحنا در رساله اول خود اینطور نوشته می کند: ما درباره کلام زندگی به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. بله، ما آن را دیده ایم و دستهای ما آن را لمس کرده است. آن زندگی ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس ما درباره آن شهادت می دهیم و از زندگی ابدی که با پدر بود و با ما شناسانیده شد شما را آگاه می سازیم.
ایران باید یادآور شویم که عیسی مسیح در طول زندگی بشری خود وسوسه می شد، اما هیچ تسلیم وسوسه نگردید و گناه نکرد.
بله، عیسی پسر انسان در بین بشریت شخص است بی همتا که صاحب جلال و قدرت است. او به صلیب رفت و مرد، ولی خدا را شکر که امروز او در سمت دست راست خدای متعال قرار دارد. او یک روز با قوت و پیروزی پس خواهد آمد. به او توکل کنین، او زندگی شما را تغییر می‌دهد، به خاطر که او یگانه روزنه امید به سوی نجات و زندگی ابدی است.
بله، خب دوستای گرامی، برنامه ما با پایان خود نزدیک است. ما ناگزیر هستیم که همراه شما دوستای گرامی خداحافظی کنیم
تا برنامه آینده. تمام شما عزیزا را به خداوند بی‌نیاز می سپاریم.